دو بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نیمروز 22 بهمن درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. مراسم 42 سالگرد انقلاب بهمن 57 به دلیل شیوع کرونا به شکل متوافق برگزار شد. بنابر تصاویر مخابره شده از ایران، راهپیمایی‌ها با استفاده از موتورسیکلت و خودرو در برخی از خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد. در تصاویر منتشر شده، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشهود است. همچنین برخلاف سنت دهه‌های اخیر، حسن روحانی رئیس جمهوری در جمع مردم سخنرانی نکرد و اظهارات او از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. حسن روحانی در جریان این سخنرانی به دفعات به موضوع تحریم‌ها و دولت پیشین آمریکا اشاره کرد و در این حال از مذاکره دفاع کرد.
جنگ دیگر نیست. فشار حداکثری همه فهمیدند که شکست خورده. اما برای رسیدن به پیروزی نهایی هنوز نیاز به صبر و مقاومت.
این آخرین باری بود که حسن روحانی در روز 22 بهمن به عنوان رئیس جمهوری سخنرانی کرد. او از این سخنرانی 45 دقیقه‌ای برای دفاع از عملکرد دولت خود در حوزه‌های مختلف استفاده کرد و ناکامی‌های دولتش را نتیجه اقدامات کشورهای خارجی و کسانی که دشمن نامید دانست. در واکنش به انتشار گزارشی در کانادا درباره بررسی یک فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گزارش را ناصحیح و بی‌اعتبار خواند. سعید خطیب‌زاده روز چهارشنبه گفت حرفای منتسب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با ادبیات او سازگاری نداشته و ادعای وجود چنین نواری به گفته او خلاف واقع است. این اظهارات پس از آن مطرح شده که شبکه CBC کانادا گزارش داد دولت و نهادهای امنیتی آن کشور در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می شود متعلق به وزیر خارجه ایران است و او درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت می کند. بنابراین گزارش صدای منصوب محمد جواد ظریف در بخشی می گوید حکومت و نظامیان ایران هرگز اجازه نخواهند داد حقیقت روشن شود. بیش از یک سال پیش هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و در نزدیکی تهران سرنگون شد. جمهوری اسلامی پس از 3 روز کتمان واقعیت این رخداد را نتیجه خطای انسانی توصیف کرد. کشورهایی که شهروندانشان در این رخداد جان باختند همچنان خواهان شفافیت تحقیقات در این زمینه هستند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران ابزارهای متنوعی در اختیار دارد. او این سخنان را در نشست خبری روزانه خود و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش جدید سازمان ملل در پیوند با همکاری موشکی ایران و کره شمالی بیان کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از تحریم‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اساس اختیاراتش علیه اشخاص و نهادهای حامی برنامه موشکی ایران استفاده خواهد کرد. نت پرایس همچنین گفت هدف ایالات متحده این است که ایران توافق هسته‌ای را کاملا رعایت کند و سپس با تقویت برجام از آن به عنوان سکوی برای توافق درباره فعالیت‌های مخرب ایران و برنامه موشکی بالستیک آن استفاده شود. جمهوری اسلامی مذاکره درباره برنامه موشکی خود را خط قرمز خوانده و آن را رد کرده است. و روز چهارشنبه هزاران تن از معترضان در میانمار علی‌رغم ممنوعیت تجمعات و اعمال سرکوب از سوی پلیس در اعتراض به کودتای نظامی هفته گذشته به خیابان آمدند. در روزهای گذشته پلیس از ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده بود و گزارش‌هایی از جراحات جدی و بازداشت‌های گسترده منتشر شده است. ایالات متحده و سازمان ملل استفاده از زور علیه معترضان را محکوم کرده‌اند. معترضان میانماری خواستار بازگردانده شدن قدرت به آنگ سان سو چی هستند که رهبر دولت غیر نظامی در میانمار است و در پی کودتا بازداشت شد.
ممنونم جمشید زند با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید.
اگر در
سالگرد انقلاب 57 و با گذشت 42 سال از این انقلاب، ایران در چه وضعیت داخلی و بین المللی قرار دارد؟ در فایل صوتی منصوب به محمد جواد ظریف گفته می شود که شلیک به هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است.
اگر در واقع اثبات بشه که این صدا متعلق به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است، اقرار و اعتراف به این هست که این کار عامدانه انجام گرفت.
و دولت جو بایدن میگوید با ابزارهای موجود جلوی توسعه برنامه موشکی تهران را میگیرد. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. مراسم 42مین سالگرد انقلاب بهمن 57 امروز چهارشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد، اما این مراسم به دلیل شیوع کرونا به شکلی متفاوت برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نداشت و سخنانش از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. بخشی از سخنان او مانند گذشته به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا و برجام اختصاص داشت. همکارم روزبه بلحری که مراسم امروز رو دنبال کرده با ما در استودیوست. روزبه، حسن روحانی در سخنرانی 45 دقیقه‌ای خودش به چه نکاتی اشاره کرد؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. حسن روحانی که به دلیل فرارسیدن در حقیقت پایان دوره ریاست جمهوریش در سال آینده آخرین سخنرانیش رو امسال در 22 بهمن انجام داد، گفتش که اگر در این 7.5 سال در بخشی از اداره کشور آنچنان که شایسته ملت ایران بوده عمل نکرده، از مردم طلب عفو کرد میکنه. اما بلافاصله توطئه خارجی ها، صهیونیست ها، تندروهای آمریکا، ارتجاع منطقه و جنگ تحمیلی اقتصادی رو که توصیف کرده مسئول شرایط فعلی در ایران دونسته و اضافه کرد اگه این توطئه ها نبودن به توصیف او، شرایط خیلی بهتری در ایران وجود داشت و همه آرزوها تحقق یافته بود. این سخنان در شرایطی ابراز شد پروانه که منتقدان حسن روحانی و دولت او، چه حالا در جناح اصول گراوت در میان اصلاح طلبان شماری از اونها و هم نیست تشکل‌های کارگری و صنفی و اقتصادان مستقل، سیاست‌های دولت رو از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران و از جمله مشکلات معیشتی گسترده بخش بسیار بزرگی از مردم میدونن. به این موضوع اشاره بکنم که حسن روحانی در سخنرانی خودش خیلی به آمارهای استناد کرد که بر اساس اونها دولت در انجام طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی موفق بوده، خیلی اقدامات گسترده انجام داده، اما در سخنانش جز اون عذرخواهی که کرد و در همون مقدارم باقی موند، چیزی که وجود نداشت رشد بیکاری، افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی، گرانی روزانه و کوچکتر شدن سفره مردم بود. حسن روحانی در مورد برجام هم گفته که اون روزی که ایران شاهد باشه گروه 5 به اضافه 1 به تعهداتش عمل کرده، آماده است به تعهدات خودش در برجام عمل بکنه و راه دیگه‌ای برای منطقه دنیا وجود نداره. خب آمریکا خواستار این هستش که اگر به برجام برگرده ایران باید تعهدات برجامیش انجام بده، کشورهای اروپایی هم همینو میگن و ایران خب مخالفت میکنه. حسن روحانی باز هم گفته به مذاکره افتخار میکنه، مذاکره موضوع منفی نیست و از لوازم دولت و حکمرانی دنیای امروزه. در این مورد به پیامبر مسلمانان اشاره کرده که به گفتگو در مقاطع مختلف با دشمنان خودش حرف زد، پیمان بست و صلح کرد و در این مورد به صلح حدیبیه اشاره کرد.
روز به هر سال قطعنامه پایانی هم داره مراسم 22 بهمن. آیا نکته قابل توجهی در این قطعنامه وجود داشت؟
خب پروانه، به جز مطالبی که به طور معمول در تمام مراسم و سخنرانی ها و قطعنامه ها در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و در اون به نقش دشمن یا دشمنان اشاره میشه که سرفصل صحبت های رهبر جمهوری اسلامی هم هستش، گفته شده که امید داشتن به بیگانه و مرعوب دشمن شدن خطایی بزرگ و نابخشودنیه و من مسئولان کشور هم این موضوع رو سفارش کردن که حواستون باشه. خب این رو هم بگم که تاکیدم کردن که هیچ گونه سستی و انفعال نسبت به دشمن در زمینه‌های سیاسی اقتصادی بین‌المللی تحمل نمیشه. معمولا هم در سال‌های گذشته این هشدارها و این انتقادها به طور تلویحی متوجه دولت بود، از طرف مقام‌های مختلف حالا نظامی یا کشوری جمهوری اسلامی مطرح شده. در این حال به جریان‌ها و نهله‌های داخلی هشدار داده شده، گفته شده بعد وحدت کمر رو حفظ بکنن، از حاشیه‌سازی‌های کاذب و مضر پرهیز کنن و علیه فساد هم مبارزه بکنن و هیچ خیانت و فتنه‌ای هم بخشوده نخواهد شد.
روز به امسال خب کرونا بود، از حاشیه های مراسم 22 بهمن در سایه بیماری کووید 19 برامون بگو.
خب از این مراسم حالا خبرگزاری ایسنا به عنوان راهپیمایی خودروی موتوری یاد کرده، گرچه خب راهپیمایان هم حضور داشتن، اما نکته مهم این بوده که به رغم اینکه حتی مثلا ماسک رایگان هم توضیح میشد، اما عکس هایی که خود خبرگزاری های رسمی گذاشتن حاکی از این بودش که برخی از شرکت کنندگان ماسک نزدن، حتی مثلا سکوی دیده میشد که هلوشش فکر کنم ولاش 20 دانش آموز بودن که باید سرود می‌خوندن و هیچ کدوم ماسکی نداشتن. و این خب بحث کرونا در شرایطی که وجود داره و خیلی خطرناکه، بحث فاصله گذاری اجتماعی داره مطرح میشه، جای تعجب داشت که چنین مراسم اینطوری به این شکل برگزار شده.
ممنونم از تو روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به مراسم 42مین سالگرد انقلاب بهمن 57. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم درباره سالگرد انقلاب 57 و آنچه در این 42 سال بر مردم و ایران گذشته نظرات متفاوتی ارائه کردن. همکارم بیتا بختیاری با ماست. بیتا، چه نظراتی رو کاربران به اشتراک گذاشتن در مورد سالگرد انقلاب 57؟
پروانه، همزمان با سالروز مراسم 22 بهمن، هواداران حاکمیت به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند و به تعریف و تمجید از انقلاب جمهوری اسلامی و عملکرد شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرداختند، اما کاربران دیگری به انتقاد از عملکرد نظام جمهوری اسلامی در طول دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب پرداختند و نارضایتیشون رو با هشتگ‌های مختلف اعلام کردند. بحث کرونا همطور که روزبه گفت و به اصطلاح رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی داغ هست در شبکه‌های اجتماعی. از جمله مریم نوشته اینها آمار فوتی‌های کرونا تو دهه فجر رو پایین اعلام کردند که مردم بیان، ولی بعد گفتن که راهپیمایی 22 بهمن خودجوشه، اما از پشت جوری بسیجی‌ها رو ریختن توی خیابونا، خدا به داد ما برسه بعد از پایان یافتن راهپیمایی. کاربر دیگه به نام منورالفکر اما انتقاد کرده از اینکه مراسم 22 بهمن امسال به قول او چندان باشکوه نبوده، نوشته حضور مردم خودجوش بوده، مسئولان شهرداری بی سلیقگی نشون دادن و شورای هماهنگی و بقیه ارگان‌های برگزار کننده مراسم 22 بهمن هم خیلی بد عمل کردن و گفته بدون اینکه توجه کرده باشه که امسال به هر حال مسئله کرونا بوده و این همه جدی بوده، گفته که این برنامه‌ریزی در حد انقلاب اسلامی و مردم نبود. عکس دیگه منتشر شده پروانه در شبکه‌های اجتماعی که دوچرخه سواران زن رو نشون میده که در این مراسم حضور دارن. کاربری به نام حبیب خلیفه نوشته آیا این خانم‌ها فردای 22 بهمن هم میتونن به راحتی در خیابان‌های تهران، مشهد، نجف آباد، قم، یزد و اصفهان دوچرخه سواری کنن؟ کاربری به نام محمد رضا هم نوشته از دستاوردهای مهم انقلاب همین که در روز 22 بهمن زنان آزاد هستند ولی بقیه روزهای سال نه و باعث تحریک مردان میشن. یوسف هم نوشته اگه حضور پرشور مردم در مراسم 22 بهمن رو دیدین مستحضر باشین، اون جماعتی که از اتوبان سعیدی می اومدن بالا، ماها مسافران اتوبوس بودیم که مجبور شدیم مسیر رو پیاده بیایم. شما دیگه از کاربران هم با استفاده از هشتگ از ما از شما بیزاریم به فرارسیدن سالگرد 22 بهمن واکنش نشون دادن. فرن خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته به خاطر جنایت، فریب، دیکتاتوری شیعه، دستبندی انسان‌ها به خوب و بد و عدم کفایت در حکمرانی از شما بیزاریم. نازلی کانوری نوشته از شما بیزاریم برای دردهایی که بیش از 40 ساله برای همه مردم ایران ایجاد کردید، برای آدمهای خوبی که همه نیروهای مدنی شریف و وجدانهای بیدار این کشور هستند و الان زندانند، برای آدمهای خوبی که به خاطر سرکوب مطالباتشون اونها رو کشتید و ای کاش راهی پیدا کنیم برای اینکه از شما خلاص بشیم. کاربر دیگه نوشته به خاطر صدها هزار سوری بیگناهی که در سوریه توسط شما و حکومت اسد و داعش قتل عام شدن، به خاطر همدست شدنتون با طالبان و اذیت کردن مردم افغانستان و نجات پرستی که ترویج کردید بین مردم ایران، از شما بیزاریم. و لیلا هم نوشته از شما بیزاریم به خاطر اینکه هویت و تاریخمون رو نابود کردید. گرگ پیر نوشته برای همه آرزوهایی که تو وجودمون پرپر شد، آرزو به دل موندیم واسه یک شرایط عادی تو زندگیمون، به خاطر اینها از شما بیزاریم. اما کاربری دیگه به نام امیر حسین نوشته نتیجه همه شعارهایی مثل از شما بیزاریم سال 57 با اعدام سران ارتش در عمل تجربه شد، نتیجه با سولید شعار بیزاریم بود اون اتفاقاتی که افتاد، راه اشتباه رو دوباره طی نکنیم.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد سالگرد انقلاب 57. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من از جنوبی ترین قسمت تهران یعنی سر آذری دارم صحبت میکنم. توجه کنین الان 9 شبه، هیچ کس الله اکبر نمیگه، فقط دوتا مسجده صدا رو گذاشتن، ضبط و گذاشتن پشت بلنگو داره پخش میکنه به انضمام مشقی که ضد هوایی پادگان جی داره میزنه و سلام مردم گرسنه، هیچ کس الله اکبر نمیگه، اینا فقط برای خودشون دارن پخش میکنن.
آره واقعا خیلی متاثر میشه وقتی همچه روزایی مثل دقیقه رو میبینین که واقعا آخوند برای جون مردم ایران پشیزی قابل حاضره میلیون ها انسان رو واقعا فدا کنه به خاطری که اون چیزی که خودش میخواد نشون بده. داریم میبینیم که آره اکثر کسایی که مثلا برای انتظار رو دیدن مفکر نیرای انتظامی باشن اینا و اینا هم تو این به اصطلاح خب هیاهوی جمعیت و فشردگی به هر حال میتونن مریض بشن، به ابتلا بشن، مثلا مرض و ویروس رو برن خونه به افراد خانواده بدن. خب سور لزومی نداره این کار کنه، میتونستید مثلا خب این صحنه ها رو از تلویزیون مال سالهای پیش نشون بدید که خیلی هم به قول خودتون باشکوه داره. از همه مهمتر اینا نشون دهنده ترس آخوند از مردمه.
من میخوام بگم آی روحانی بس نیست 42 سال کشتار، قتل، تجاوز، دزدی بس نیست. اگه واقعا وجدان دارید یه مقدار به وجدانتون مراجعه کنین، ولی فکر نکنم شماها هیچ کدومتون وجدان دارید، چون این مملکت توسط یه موش غارتگر و چپاول داره میشه.
در این به گفته رژیم دهه فجر و به گفته مردم دهه زجر، یاد دوران انقلاب میفتم که ملت چی میخواست و چی شد. ملت آزادی و استقلال و حکومت مردمی میخواست، ولی بدبختی به خمینی اعتماد کرد. ولی در افکار او که متاسفانه احزاب سازمان‌های سیاسی نتونستن تشخیص بدن، سیاهی و بدبختی ملت و کشتار میگذشت. هنوزم که هنوزه همون راه ادامه داره. نگاه کنید به مسئولان رژیم، دادگاه‌ها و زندان‌ها، یا همون افراد هستن یا کسانی که همون راه بدبختی ملت رو می‌دارن میرن و ادامه میدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شبکه خبری CBC کانادا روز سه‌شنبه گزارش داده که دولت و نهادهای امنیتی کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی هستند که گفته می‌شود متعلق به وزیر امور خارجه ایران است و در آن در خصوص عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت می‌شود. این صدا در ادامه به فارسی تصریح کرده است. دلیل اینکه اجازه افشای حقیقت داده نمی‌شود این است که چنین اقدامی باعث باز شدن برخی درها به سوی سیستم دفاعی کشور خواهد شد که به نفع کشور نیست. در گفتگو با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره اهمیت این فایل منسوب به وزیر خارجه ایران برای کشف حقیقت دلایل این سرنگونی پرسیدم.
ببینید، اتفاقی که افتاده این هست که جمهوری اسلامی هنوز به طور دقیق و شفاف به سوالات موجود در این زمینه پاسخ نداده. به هر حال هم خانواده های جان باختگان، هم کشورهای مثل کانادا و اوکراین معتقد هستند که با توجه به اسناد و شواهدی که وجود داره، شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری عمدی بوده. اما مقامات جمهوری اسلامی در این که به هر حال ابتدا انکار میکردن اصولا هر گونه مسئولیت رو در این زمینه، بعدا فقط پذیرفتند که این کار درسته که توسط سپاه پاسداران انجام گرفته، اما ناشی از یک خطای انسانی بوده، اینکه یک اقدام عمدی. بنابراین این که اگر در واقع اثبات بشه که این صدا متعلق به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است، خب نوعی اقرار و اعتراف به این هست که این کار آمدانه انجام گرفته، هرچند او باز هم اما و اگرهایی رو باقی گذاشته در این میان.
همطور که صدای منصوب به محمد جواد ظریف در این فایل صوتی میگه، مقامات جمهوری اسلامی و نظامی اجازه نخواهند داد که حقیقت در مورد این هواپیما افشا بشه. با این حساب و با توجه به عزم جهانی برای کشف حقیقت، سرانجام این پرونده چه خواهد شد؟
ببینید، واقعیت هست، امین هستش که طبق همون ضرب‌المثل معروف، ما هیچ وقت پشت ابر پنهان نمیمونه، اون هم در شرایط امروز با توجه به در واقع پیشرفت‌های تکنولوژیکی که انجام گرفته. حتی کشوری مثل حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر هم بخواد قادر نیست مانند گذشته همه حقایق و واقعیت‌ها رو پنهان بکنه. ما این پنهانکاری رو در همه موارد از جمهوری اسلامی شاهد بودیم، در پرونده‌های مختلفی که در واقع وجود داشته این پنهانکاری و عدم تمایل برای بیان حقیقت و واقعیت به صورت شفاف رو از جمهوری اسلامی شاهد بودیم. اما هرچی جلوتر اومدیم انجام این کار برای جمهوری اسلامی دشوارتر و دشوارتر شده. با توجه به اینکه هنوز در واقع این نوار صوتی منتشر نشده، در دسترس همگان یعنی قرار نگرفته و گفته شده که به هر حال حاوی اطلاعات حساسی است که انتشار اون میتونه جان عده‌ای رو به خطر بیاندازه، خب طبیعتاً برای عموم مردم قضاوت در این مورد کمی سخت است. اما صحبت‌هایی که به نقل از آقای ظریف نقل شده و گفته شده همخوانی داره با سیاست عمومی جمهوری اسلامی، یعنی با استناد به این که بیان حقیقت میتونه امنیت ملی و سیستم دفاعی کشور رو به خطر بیاندازه، با بیان حقایق در واقع مخالفت داره میشه و جلوگیری میشه از این که واقعیت ها گفته بشه، با استناد به چنین دلیلی که البته برای کسی هم پذیرفته نیست این موضوع و طبیعتاً قانع نخواهد کرد چه کشورهایی مثل اوکراین و کانادا رو و چه خانواده های جانباختگان رو و چه افکار عمومی رو.
جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت یافتن فایل صوتی منسوب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توضیح می‌دهد، توضیح می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده ابزارهای متنوعی در اختیار دارد و آنها را به کار خواهد گرفت تا مانع توسعه برنامه موشکی ایران شود. سازمان ملل نیز در گزارشی تأکید کرده که همکاری‌های ایران و کره شمالی در حالی دوباره آغاز شده است که کره شمالی اقدام به آزمایش کلاهک‌های اتمی جدید برای موشک‌های بالستیک دوربرد کرده است. خبرگزاری بلومبرگ هم میگوید کارشناسان پیونگیانگ تهران را در ساخت موشک‌های ماهواره بر کمک کردند. در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ابتدا از او درباره نگرانی‌ها نسبت به همکاری‌های موشکی تهران و پیونگیانگ پرسیدم.
اولا همکاری بین ایران و کره شمالی در ارتباط با برنامه موشکی برمی‌گرده به سال‌های قبل و چیز جدیدی نیست. همیشه این همکاری وجود داشته، حتی برمیگرده به تولید موشک‌های اسکاد بی و اسکاد سی و شهاب سه که خودش نمونه نودانگ کره شمالیه. این نگرانی از این جهته که کره شمالی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته در تولید موشک‌های بین قاره‌ای، قاره پیما، و به همین جهت فکر میکنن که این همکاری میتونه ایران رو به اون سمت سوق بده. یکی از نگرانی‌های عمده این است که ایران بخواد موشک‌های قاره پیما دوست بکنه، گرچه پیشبینی کردن که این کار تا 5 سال دیگه اگه ایران بخواد در دکسر امکان پذیره. و در این حال ایران هم نیاز داره به کره شمالی برای برخی قطعات و دستگاه‌ها، و از نظر فنی و از نظر صنعتی ایران توانایی توسعه موشک‌ها رو داره، ولی نیاز به این قطعات و دستگاه‌ها، این هم مایه نگرانی است برای اینکه اینا رو میتونه از کره شمالی بگیره.
آقای آیان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفته واشنگتن ابزارهای متنوعی در اختیار داره تا مانع از توسعه برنامه موشکی تهران بشه. این ابزارها چه هستند؟
خب با توجه به این رویکرد تعامل دولت بایدن و اینکه با همکاری متحدان اروپایی خودش داره به مسئله به حساب هسته‌ای ایران میپردازه، این نزدیکی و این همکاری میتونه از بسیاری جهات، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه تکنولوژی، جلوی فعالیت‌های ایران بگیره. چون همینطور که گفتم ایران نیازمنده به برخی قطعات که اینا رو از خارج وارد بکنه، و اینها رو با این به حساب همکاری‌ها به اضافه اون چرا که در برجام هست و نظری رو که آمریکا داره که اول بخواد برجام رو احیا بکنه و بعد به مسئله موشکی و بالاخره به رفتار جمهوری اسلامی در منطقه بپردازه، این به باور من نکراش داره در این راستا صحبت میکنه که جلوی ایران رو بگیره و از توسعه این برنامه موشکی ایران و به طور کلی برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری بکنه.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما بیش از 100 کودک در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 تنها در یک بیمارستان در مشهد جان خود را از دست دادند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. We'll be right back.